از اوضاع تهران خواسته باشید به عادت معمول می‌گذرد. همون کافه فردوس بی‌پیر، همون قیافه‌ها، همون شوخی‌ها و آخر شب هم در لاماسکوت می‌گذرد. این هم قسمت ما بود و در عالم زر برای ما نوشته بودند. تقریبا یک جور محکومیت مادام العمر به اعمال شاقه است و مسک اینجاست که به اون آدم کردم و هر جور تغییری به نظرم احمقانه و دشوار می آید.
نالیدن از کافه نشینی در نامه 17 دیماه 1324 صادق هدایت به دوستش دکتر شهید نورایی. سلام، به دومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی از جهانگیر هدایت، داستان نویس و فرزند عیسی خان برادر ارشد صادق هدایت شنیدیم که صادق هدایت همیشه در خانه پدرش زندگی می‌کرد و از استقلال محروم بود. بنابراین بیشتر اوقات او غالباً تا آخر شب‌ها در چند کافه می‌گذشت. البته اینکه صادق هدایت به کافه‌های مثل کافه فردوس یا به گفته بعضیا کافه فردوسی یا کافه لاماسکوت می‌رفت فقط برای برخورداری از فضای استقلال و آزادی رفتار دور از حصار خانواده سنتی خود نبود، بلکه در اون دوره که نو اندیشی و سیاستگرایی یکی از مهمترین ویژگی‌های نسل جوان بود، همنشینی و تبادل نظر جوانان برای تحرک بخشیدن به حیات فکری آنها ضرورت مسلم داشت، مخصوصا جوانان روشنفکر و نویسنده که خود را در تحول فرهنگی و سیاسی جامعه مسئول و متعهد می‌دانستند. و بدیهی است که این همنشینی‌ها و گفتگوها برای بسیاری از خانواده‌های سنتی و محافظه‌کار مطلوب نبود و در فضای خانه محلی نداشت. بنابراین کافه نشینی علاوه بر تفریح خاطر در دیدار دوستان در حکم نوعی مجلس بحث و گفتگو بود. دکتر تقی تفضلی رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه تهران 15 سال پیش در یک سخنرانی در لندن به مناسبت 85 سالگرد تولد صادق هدایت در مورد کافه فردوس گفت:
محل دیگری که صادق هدایت می رفت، کافه فردوسی معروف تهران بود، در اوائل خیابان نادری. در این کافه روشنفکران، آزادی خواهان و چپگرایان و گاهی سران حزب توده و بعد اشخاصی که متظاهر به روشنفکری و آزادی خواهی بودند رفت آمد می کردن. مکرر صادق هدایت را می دیدم به خصوص بعد از ظهرها در گوشهی می نشست و عده‌ای دور او جمع می شدن. و گاهی بعضی از رجال معروف حزب توده با او مباحثه می کردن. هدایت کم حرف می زد، بیشتر گوش می داد، ولی اگر چیزی می گفت صریح و قاطع بود و دیگران چاره ای جز تصدیق و سکوت نداشتند و او و صحبت او را محترم می شمردن. بنابراین صادق هدایت نه تنها در میکده و خرابات صاحب جاه بود و بر صدر مصطبه یا مصطبه می نشست، بلکه در کافه فردوسی هم که محل رفت آمد آزادی خواهان و روشنفکران بود، صدرنشین و محترم بود.
صادق چوبک که از دوستان نزدیک صادق هدایت بود، چنان که در دفتر هنر ویژه صادق هدایت مهر ماه 1375 آمده است، 13 سال پس از مرگ هدایت در روز اول تیر ماه 1343 به کافه فردوس پاتوق هدایت و نویسندگان روشنفکر زمان می رود و یادی از گذشته را در دفتر خاطرات خود رقم می زند. او در بخشی از این خاطرات میگوید:
هدایت معمولا روزی دو بار و گاهی سه بار اینجا می آمد. یک بار صبح در حدود ساعت 11 و بعد از ظهرها بستگی به کارش داشت. مثلا از 3 تا 6 سری می زد و دوستانش را در اینجا می دید. و اگر با کسی مصاحبه یا کاری داشت در اینجا بود. او کمتر آدم غریب را توی خانه خودش راه می داد. می گفت: من خانه ندارم. خانم همین کافه گوهالود است. حتی دید و بازدیدش را در همین کافه می کرد. این کافه یک وقت شاخص روشنفکری و طبقه هنرمند بود. نوچه ها و جوجه نویسنده ها به گوشه‌ای می نشستند و با حسرت به هدایت نگاه می کردند. وقتی هدایت از جایش بلند می شد که بیرون برود، سه چهار میز این طرف و آن طرفش که بیشتر از ستایشگران بودند، پا می شدند و جارا خالی می کردند و گروهی که با او بودند همراهش می رفتند و ناآشنایان متفرق شدند، زیرا دیگر کافه را جای دلچسبی نمی دیدند.
می‌بینیم که کافه، مخصوصاً کافه فردوس یا فردوسی، برای صادق هدایت در حکم خانه واقعی او بود. هر دوست و آشنایی که می‌خواست او را ببیند، می‌دانست که در چه موقع از روز یا شب به کدام یک از چند کافه تهران سر بزند. هر کس هم که می‌خواست با صادق هدایت آشنا شود، با یکی از دوستان او همراه می‌شد و به یکی از همین کافه‌ها می‌رفت. از فریدون هویدا، نویسنده و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد که از او چندین رمان به زبان فرانسوی منتشر شده است، از آن جمله قرنطینه، فرودگاه و در سرزمین بیگانه، در گفتگویی که درباره صادق هدایت با او داشتم، خواستم که از جریان و محل آشنا شدن خود با صادق هدایت بگوید.
بنده در همون 1324 امتحانای دکترای حقوق هم در بیروت داده بودم، ولی هنوز رساله دکترا ننوشته بودم، برای اینکه در دانشکده حقوق بیروت محل رساله دادن نبود. اینه که فوری اومدم تهران، زمان جنگ بود هنوز، و همون روزی که تهران رسیدم برادرم به من گفت که امروز عصری میخوام ببرمت در یک جایی معرفیت کنم به دوستان ایرانی، و منو برد به همون کافه فردوس. زمستان بود و البته آفتاب غروب کرده بود و شهر نیمه تاریک بود چون زمان جنگ بود، و وارد این کافه فردوس که شدم برادرم منو برد سر میز هدایت. نمیدونم شنیدید لابد که در این کافه فردوس محلی بود که تمام نویسندگان و اهل قلم و اینا اجتماع می کردن بین ساعت 5-6 بعد از ظهر تا موقع شام. بله، و اونجا هدایت بود و شهید نورایی بود و دکتر خانلری بود و یکی دو نفر دیگه. میزهای مختلف بود، هر گویی یک میزی داشت اونجا. مثلا خوب یادم میاد که بعدش آشنا شدم با تفضلی. تفضلی اون موقع روزنامه ایران ما منتشر میکرد و خودش یک میز داشت و دوستان خودش. همون زمان آشنا شدم با طبری، اونها هم یک میزی داشتن، توده‌ای بودن. همینطوری میزهای مختلف بود و گاه گاهی هم از یک میز به یک میز دیگه بحثی در میگرفت. من اونجا با هدایت آشنا شدم و همونجا من فهمیدم که هدایت یک اهمیت خیلی بزرگی پیدا کرده در محیط نویسندگان و روشنفکران ایرانی، چون همه با احترام باش صحبت میکردن، حتی دوستان خودش یعنی شهید نورایی و دکتر خانلری. خیلی معلوم بود که اینا هدایت رو در یک مقام خیلی بالایی قرار میدادن. دوستیم بر اساس این شد که همون شب که رسیده بودم صحبت ژان پل سارتر شد در میز هدایت، و من اتفاقا کتابای اخیر سارتر رو همراهم آورده بودم، من جمله اون رمان سارتر به اسم نوزه تهوع، و هدایت اینو نخونده بود و خیلی مایل بود که بخونه. وقتی فهمید که من اینو دارم همون شب گفت خواهش میکنم فرداش که جمعه بود بیا منزل من این کتابو برام بیار، من باید بخونم. اینطوری یک آشنایی خیلی نزدیکی برقرار شد از ابتدا.
میبینیم که گرد آمدن روشنفکران و نویسندگان در کافه‌ای که صادق هدایت را در آن به سرنشینی پذیرفته بودند، نیازهای متعدد و گوناگونی را برآورده میکرد، و یکی از این نیازها یادگیری بود، مخصوصا برای جوانهایی که شور خواندن داشتند و شوق نوشتن. به عبارت دیگر کافه نشینی با حضور استادانه صادق هدایت در حکم مکتبی بود که جوانترها در آن میشنیدند که چه موضوعاتی در حیطه روشنفکری روز مطرح است، چه کتابهایی را باید خواند و چگونه باید نوشت. بزرگ علوی در مقاله‌ای با عنوان من مدیون صادق هدایت هستم در دفتر هنر ویژه صادق هدایت گفته است:
پس از چند ماهی که او را شناختم، دو سه داستانی را که نوشته بودم برایش خواندم. تازه هدایت زنده به گور را از زیر چاپ درآورده بود. جرأت به خرج دادم. داستانهای او را خوانده بودم و می ترسیدم که مرا دست بیندازد و بگوید برو کشکت را بساب. مرا تشویق کرد. گفت بنداز زیر چاپ. گفت اگر قبلن به من نشان داده بودی، آنها را با نوبل‌های خودم چاپ می کردم. بی خود نیست که میگویم او مرا به نویسندگی واداشت.
اما کافه نشینی صادق هدایت و دیگر نویسندگان و روشنفکران در تهران نظیر با سابقه تری داشته است در پاریس، مخصوصا در همان دوره‌ای که صادق هدایت در پاریس بود، و در این دوره بود که نویسندگانی مانند ژان پل سارتر و سیمون دو بووار بیشتر اوقات زندگیشان در کافه می‌گذشت. در کتاب راهنمای ادبی کافه پاریسی تألیف وال کلارک، استاد علوم اجتماعی در دانشگاه نیوکاسل، می‌خوانیم که در سال 1843 پاریس بیش از 3000 کافه داشت، و در فاصله سال‌های 1866 و 1869 مانه، دگا، پیسارو، رنوار و مونه نقاشان معروف فرانسوی مرتباً در کافه گربوا همدیگر را می‌دیدند و صحنه‌هایی از زندگی در کافه را در بعضی از تابلوهای آنها می‌توان دید. وال کلارک در کتاب کافه پاریسی می‌نویسد:
ژان پل سارتر و سیمون دو بوار از نویسندگانی بودند که زندگی و کار نویسندگی آنها با کافه نشینی توأم بود. آن دو در کافه دو فلور همدیگر را می‌دیدند. در این کافه می‌نوشتند و عملاً در آنجا زندگی می‌کردند. هر وقت دوستان، شاگردان یا همکارانشان می‌خواستند آنها را ببینند، می‌دانستند که باید به کافه دو فلور سر بزنند. آنقدر به سارت و دو بوار در این کافه تلفن می‌شد که سرانجام صاحب کافه یک تلفن اختصاصی به آنها داد.
بیشتر کافه‌های روشنفکرنشین پاریس در مونپارناس و بولوار سن ژرمن و میدان سن ژرمن د پره واقع است. یکی از این کافه‌ها کلوزری لیلاست که ارنست همینگوی در دوره اقامت خود در پاریس بیشترین قسمت رنومه خوششی میرمد را در گوشه همین کافه نوشت. اما خوشحال و بحثشان نرگیش در کافه نشینی گفت است.
چون معلم بودم و پول کافی نداشتم، در هتل زندگی می‌کردم و مثل همه کسانی که در هتل زندگی می‌کنند، در ساعات روزم در کافه می‌گذشت.
بعد ژان پل سارتر و یارانش کافه دفلور را پاتوق خود کردند و او درباره زندگیش در این کافه گفته است:
من و سیمون دو بوار تقریباً کافه دفلور را خانه خود کرده بودیم. از ساعت 9 صبح تا ظهر در آنجا به نوشتن می‌پرداختیم و ظهر برای نهار می‌رفتیم بیرون. در ساعت 2 بعد از ظهر برمیگشتیم و تا ساعت 4 با دوستانمان حرف می‌زدیم و بعد تا ساعت 8 شب باز کار می‌کردیم. بعد از شام دوستانمان با قرار قبلی برای دیدن ما به کافه می‌آمدند. ممکن است که این جریان عجیب به نظر بیاید، ولی کافه دو فلور در واقع برای ما در حکم خانه بود.
با توجه به این واقعیت که صادق هدایت خانه پدری را خانه خود نمی‌دانست و در آن از استقلال برخوردار نبود، به این معنی که کیفیت زندگی هنرمندانه او با آداب و رسوم زندگی اشراف مآب خانواده اش سازگاری نداشت، میتوان گفت که زندگی در خانه پدر با داشتن یک اتاق در این خانه برای او مثل زندگی کردن در هتل بود و کافه نشینی میتوانست جبران بخشی از کمبودها را بکند. صادق چوبک هم در دفتر خاطرات خود در 1 تیر ماه 1343، آنجا که درباره کافه فردوس سخن میگوید، اشاره به نداشتن اتاق درست حسابی میکند، یعنی نداشتن خانه دلخواه.
مدت 25 سال است که من این کافه را میشناسم، شاید بیشتر. بار اول با هدایت آمدم اینجا. اینجا سالها پاتوق هدایت و حواریونش و نیز روشنفکران و همچنین توده‌ای‌ها بود. من بسیاری از قسمت‌های خیمه شب‌بازی و انتری که لوتیش مرده بود و نیز سنگ سبو را پشت بعضی از میزهای مشخص این کافه که جای مخصوصم بود می‌نوشتم. اتاق درست حسابی نداشتم. در اینجا می‌شد دقایق خلوتی گیر آورد و به نوشتن و غلطگیری چاپ کتاب پرداخت.
البته موقعیت صادق هدایت در کافه فردوس با موقعیت ژان پل سارتر در کافه فلور تفاوت زیادی داشت. تفاوتی به اندازه تفاوت تهران با پاریس. تفاوت موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه فرانسوی با جامعه ایرانی در نیمه اول قرن بیستم. آزادی که سارتر از آن سخن می‌گفت با آزادی که صادق هدایت برای جامعه ایرانی می‌خواست ماهیت متفاوتی داشت. وقتی که صادق هدایت به کافه می آمد و پشت میز مخصوص خود می نشست، تا موقعی که از کافه بیرون می رفت، روشنفکران و نویسندگان جوانتری که دور او را می گرفتند، به شنیدن حرفهای او که هر چی می گفت برایشون تازه بود، نیاز داشتند. بنابراین صادق هدایت در کافه نمی توانست از اون ساعتی که ژان پل سارتر برای نوشتن داشت و از اون دقایقی که صادق چوبک برای نوشتن گیر می آورد داشته باشد. در آنجا صادق هدایت انگار استادی بود که به کلاس شیفتگان خود آمده باشد. تأثیر سخنان او در نسل جوانتر به اندازه‌ای بود که گویی آنها را افسون می‌کرد. از فریدون هویدا که در 21 سالگی با صادق هدایت آشنا شده بود و این آشنایی به دوستی انجامیده بود و به مدت 6 سال تا پایان زندگی هدایت ادامه یافته بود، می‌پرسم که برداشت او از شخصیت هدایت چه بود؟
نظر من نمی‌تونه نظر درستی باشه، برای اینکه منم تحت تأثیر هدایت قرار گرفته بودم در همون 2 سالی که آخر جنگ بین الملل دوم در تهران بودم، تحت تأثیر قرار گرفته بودم و بنابراین هر چی بگم ممکنه در اثر این تأثیر عمیقی که هدایت روی من داشت باشه.
در حالی که فریدون هویدا از بیان نظر خود درباره شخصیت صادق هدایت به دلیل همان تأثیر عمیق هدایت در جوانترها خودداری می کند، دکتر تقی تفضلی در ستایش او می گوید
صادق هدایت مردی بود آزاد و آزاده در آسمان هفتم که اسیر هیچ چیز و هیچ کس نبود. می شود گفت که ما دوستان و ارادتمندان صادق هدایت اسیر او بودیم. اسیر او بودیم به این معنا که همه چشم دوخته بود تا صادق هدایت دهن باز کند و چیزی بگوید و ما حد کنیم، کیف کنیم و اطاعت کنیم، چون صادق هدایت مراد ما بود.
اما صادق هدایت در کافه همواره حالتی جدی نداشت. لابد جوانترها در خلال شوخی‌ها و حرف‌های طنزآمیز و تلخ او نکات جدی می‌یافتند. دکتر احسان یارشاطر در اشاره به حالات شوخی و جدی صادق هدایت یکی از خصوصیات او را معرفی می‌کند و آن پنهان کردن شرم و حضور در نقاب شوخ رفتاری است.
در مجلسی که بود وقتی با رفقاش دور هم می‌شد فرد شاخص بود و پیدا بود که همه دور او جمع شدن. صحبت جدی خیلی کم می‌کرد، مگر استثنان با بعضی دوستان خیلی نزدیکش و اونم در محیط کار، مثلا تو مجله موسیقی و مجله سخن. و اصولا چون آدم خیلی محجوبی بود، یعنی یک ترکیبی از تعرض و شرم حضور داشت. تعرضش البته در بعضی داستانهاش و به خصوص اونجاهایی که صحبت عرب و مغول و اینها میاد دیده میشه، ولی شرم حضورش باعث می شد که همیشه به دامن شوخی پناه ببره و یک به اصطلاح پرده‌ای بله جلوی خودش می کشید که نفوذ کردن اون برای قالب اشخاص چیز بود. اصطلاح خاصی در زبان انگلیسی برای اینکه میگن فلیپنسی، در حقیقت این روشش همه چیزاری یه دستی گرفتن و به شوخی برگزار کردن در همه افعال زار بود. آدم حالشون میپرسید، نمیگو بد نیست و اینا، در قید حیاتیم با یک گوشهی به عبارت کتابی رو فرض کنم اینا، و یا مثلا کتاب هاشون کنیم معلومات هم مال تو، باز دوباره با یک گوشهی به این که مثلا به عبارت معلومات و به کتاب اینا. یک تهمزه حجری در همه این چیزاش بود.
بعضی از دوستان و آشنایان صادق هدایت علاوه بر شوخ طبع نمایی او به فروتن بودنش هم اشاره می کنند. از اون جمله پروفسور کامیساروف، استاد شهرشناسی در آکادمی علوم روسیه در مسکو و مترجم چند کتاب از صادق هدایت به روسی که کتابی هم درباره صادق هدایت با عنوان زندگی پس از مرگ نوشته است، در صحبت از آشنایی با صادق هدایت می گوید
برای من اشخاصی مثل بزرگلوی، مثل احسان طبری و دیگرها کمک کردند برای اینکه من بتوانم با صادق هدایت از نزدیک آشنا بشوم و آثارش رو جمع‌آوری بکنم. چندین دفعه با هم بودیم، صحبت‌ها داشتیم. به نظر من خیلی فروتن بود، اولا خیلی فروتن، هیچ وقت نشان نمی‌داد که واقعا شخص مهمی است، ادیبی بزرگی است و همیشه با اشخاص زیاد معاشر بود، اما کم صحبت بود، زیاد صحبت نمی کرد، خیلی به اصطلاح شوخ بود و شوخیش طوری بود که هیچ وقت مخالف یا ناراضی نبود ازش.
انور خامه‌ای نویسنده و محقق در کتاب چهار چهره، خاطرات و تفکرات درباره نیمایوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز از انتشارات کتابسرا که در سال 1368 در تهران منتشر شده است، علاوه بر شوخ طبعی از تندخویی و اخم و غضب صادق هدایت هم سخن میگوید.
گاهی شوخ و خنده رو بود و گاهی برعکس اخم و ترش رو، گاهی سر لطف بود و گاهی سر غضب. وقتی که سر لطف بود به قدری شوخی میکرد، لطیفه میگفت، سر به سر این و آن میگذاشت، بذلگویی میکرد، متلک میگفت که بدحالترین حاضرینی سر حال میومدند و بدبختی ها و گرفتاری های خودشون رو فراموش می کردند. اما وای به روزی که هدایت اخمو و سر غضب بود. از همان اول که می اومد بغ می کرد و مثل برج زهرمار می نشست. برخلاف روزهای دیگر نه با کسی چاق سلامتی می کرد و نه به کسی بونجول موسیو می گفت. وقتی شروع به صحبت می کرد همه چیز را بد و تلخ و زننده و مرگبار نشان می داد. همه کس را، همه انسان ها را درو، دقل، حق باز، پست، فاسد، دروغگو و پول پرست معرفی میکرد. همه سر تا پا گوش میشدند و او متکلم وحده، همه چیز و همه کس را زیر تازیانه انتقاد میگرفت و محکوم میکرد. هیچ کدام یارای این که از جا برخیزیم و محفل را تحقیم نداشتیم.
اما انبر خامعی در هر حال نمیتواند از تأکید بر نفوذ کلام صادق هدایت، حتی اگر این کلام سخت، تلخ و کوبنده می بود، خودداری کند.
همین چنان مجذوب سخنان او می شدیم که کاروبار خود را فراموش می کردیم. به راستی نفوذ کلام هدایت به ویژه در چنین مواقعی به اندازه‌ای از این بود که اثر هیپنوتیزم داشت.
دومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم و تا برنامه بعدی که به جنبه‌های دیگری از زندگی صادق هدایت خواهیم پرداخت با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.